أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحثی رو که در خدمت سروران بناس انشاءالله در این چند جلسه دنبال بکنیم، یک سیر کوتاهی است در مباحث خداشناسی. اولین مبحثی که در این سلسله باید بهش بپردازیم، ضرورت و اهمیت بحث از خداشناسی است. چرا ما دور همدیگه جمع میشیم و پیرامون مسئله خداشناسی، اثبات صفات خداوند و رابطه خداوند با مخلوقات بحث میکنیم؟ سر مسئله اینه که هر انسانی ذاتاً به دنبال سعادت و کمال حرکت میکنه و چه بخواد چه نخواد به صورت غیر اختیاری همیشه تلاش میکنه برای رسیدن به سعادت و کمال خودش. تمام رفتارهای انسانی رو وقتی شما تحلیل میکنید و ریشه یابی میکنید، میبینید انسان ناخودآگاه در تمام رفتارهاش اول تصور کرده که این کاری که به دنبالشه موجب سعادت، خیر، لذت و آرامشش هست و بعد به دنبالش حرکت میکنه. حتی در جاهایی که انسان تلاش میکنه که یک سختی و دشواری رو بر خودش بار بکنه و تحمل بکنه، ریشش اینه که میبینه تحمل این سختی ها موجب رشد اون میشه، به یک سعادت برتر و عالیتری میرسه. در واقع سختی کوچکتر رو با آرامش و لذت برتر و عالیتر داره مبادله میکنه. انسانی در شرایط عادی دنبال سختی، ناگواری، ترک سعادت یا به تعبیر شقاوت حرکت نمیکنه. گرچه انسان گاهی در فهمیدن و انتخاب سعادت ها به خطا میره، در مسیری که داره حرکت میکنه در سر یک دوراهی مسیر سعادت و شقاوت رو اشتباه انتخاب میکنه و گاهی مواقع مسیر سعادت رو میفهمه، تصمیم میگیره، ولی در یک شرایط روحی خاصی چون ذهن انسان غافل میشه و توجه کامل نداره، یک لحظه اون چیزی رو که فهمیده بود سعادت گم میکنه، به دنبال چیزی حرکت میکنه که سعادت نیست. مثل همه مواردی که ما تصمیم میگیریم کاری رو انجام بدیم، ولی در یک شرایط روحی خاصی نسبت به اون هدفمون غفلت پیدا میکنیم، توجه اون به یک چیز دیگه بیشتر جلب میشه، تمرکز اون به یک طرف دیگه توجه میکنه، عملا هم رفتار اون به اون سو حرکت میکنه. ولی به هر حال انسان ها دنبال سعادت خودشون هستن. این حس فطری و طبیعی انسان. برای اینکه انسان بتونه خودش رو به سعادت و کمال برسونه و از عالی ترین و بهترین نعمت های این عالم بهره مند بشه، باید یک شناخت صحیحی نسبت به دنیایی که پیرامون او هست پیدا بکنه. تا انسان محیط اطراف خودش رو و خودش رو درست نشناسه، برای رسیدن به برترین سعادت‌ها تصمیم گیری دقیق و مثبت نمیتونه بکنه. وقتی وارد این عرصه میشیم که بخوایم خودمون و جهان رو بشناسیم، یکی از مهمترین و زیربنایی ترین بحث‌ها در این عرصه شناخت این مسئله است که آیا این عالم هستی یا من در ورای این محسوساتی که میبینیم خالقی، آفرینندهی دارد یا ندارد؟ اگر دارد، اون آفریننده چه نوع ارتباطی با ما برقرار کرده و میکنه و چه خصوصیاتی داره و چه داد و ستد و تعاملی بین ما و او ممکن است انجام بشه؟ این مسئله سبب شده که از دیرباز انسان ها همیشه در مباحث علمی دغدغه‌ای داشته باشن که از وجود خداوند و صفات خداوند بحث و بررسی بکنن. البته علاوه بر این ضرورت عقلی و منطقی، یک حس فطری درونی ناخودآگاه هم انسان‌ها رو همیشه به طرف اعتقاد به وجود خدا و ارتباط با خدا حرکت می‌داده و میده. در بحث اجتماعی معمولا میگن یکی از شواهد فطری بودن یک بحث اینه که انسان می‌بینه در جغرافیای کره خاکی، در همه نقطه‌ها، در همه زمان‌ها اون بحث بوده و اون اعتقاد رایج بوده. اعتقاد به وجود یک آفریننده و خالقی که ما با او در ارتباط باشیم، در هر گوشه از تاریخ و جغرافیا که انسان رصد میکنه میبینه وجود داشته، انسانها دنبال او بودن، در مقابل او کرنش و توازن میکردن، گرچه که در تشخیص اون مصداق آفریننده با همدیگه گاهی اختلاف داشتن، ممکنه کسی آفریننده رو خدا رو خورشید میدانسته، دیگری مثلا فرض کنید ملائکه میدانسته، در جای آلهه های متعددی معتقد بودن، ولی به هر حال این حس طبیعی که معتقد باشه که انسان با یک موجودی غیر از خودش مرتبط است، از اونجا داره مدد میگیره و او امور این رو تدبیر میکنه از آغاز تا انجام، در نهاد بشر بوده. این سبب شده که این بحث هم به خاطر اون پشتوانه عقلی و علمی و هم به خاطر این خصوصیت فطری و روانی همیشه در جوامع بشری رواج داشته باشه و دنبال باشه. با همین سیر طبیعی منطقی ما هم انشاءالله به دنبال این هستیم که یک مرور خیلی کوتاهی بر مباحث خداشناسی انشاءالله به خصوص از نگاه قرآن کریم داشته باشه. مسئله دوم اینه که وقتی در بحث خداشناسی وارد میشیم، اون چیزی که قبل از همه مباحث اساسی و مهمه، توصیف صحیحی است از اون خدایی که ما میخواییم به دنبال او باشیم و او رو اثبات بکنیم. از جهت علمی و منطقی شما هر وقت بحث از اثبات یک پدیده دارید، اول باید اون پدیده رو کاملا توصیف کنید، توضیح بدید که دنبال چی هستیم، بعدن شروع بکنید به استدلال آوردن و بررسی کردن که آیا این چیزی که من ترسیم کردم و توضیح دادم هست یا نیست، چه در یک بحث طبیعی و فیزیکی و چه در یک بحث الهی و ماورای طبیعی. مثلا میخواییم بحث بکنیم که آیا روح وجود داره یا وجود نداره، خب اول باید روح رو تفسیر کنیم، توضیح بدیم، بعد بررسی کنیم ببینیم استدلال هایی که بر وجودش آوردن یا نقد هایی که برخی در ردش آوردن اینها صحیحه یا صحیح نیست. به همین شکل شما وقتی از وجود انرژی میخواییم بحث بکنید، از وجود ذرات بنیادی میخواییم بحث بکنید، اول باید اینها رو کاملا توضیح بدید، در گام بعدی به استدلال مشغول باشید. ما هم در بحث خداشناسی یکی از نکته های مهم و اساسی که باش مواجه هستیم، ارائه یک ترسیم صحیح و درست از اون خدایی است که ادیان الهی به خصوص قرآن کریم ادعای وجود اون رو دارن، که بعد در مرحله بعد از ترسیم کردن و توصیف کردن به استدلال کردن بپردازیم و نشون بدیم که آیا این استدلال ها اون ادعا رو اثبات میکنه یا نه. پس فعلا در جلسه اول، در این قسمتی که امروز شروع کردیم، ما فعلا به دنبال استدلال نیستیم، فعلا فقط به دنبال توصیفیم. میخواییم بگیم خدایی که قرآن کریم ترسیم فرموده چگونه است، چه خصوصیات و ویژگی هایی داره، بعد ببینیم اون استدلال هایی که ما از لابلای کتاب های الهی پیدا میکنیم یا با تفکر خودمون ممکنش بهش دست پیدا بکنیم، اینها میتونه اون مدعا رو به اثبات برسونه یا نه. مسئله سوم، وقتی صحبت از خدا یا آفریننده میکنیم، مهمترین و اساسی ترین شاخصه ای که در مورد خدا و آفریننده به ذهن ما خطور میکنه این است که او مبدع پیدایش اشیاء، هر چیزی که به وجود آمده نقطه شروع و عامل شروعش او بوده. به تعبیری در یه اصطلاح زبان عربی، در اصطلاح قرآنی تعبیر میکنیم به خالق، او خالق اشیاء. در زبان فارسی در یک تعبیر مشابهی تعبیر میکنیم به آفریننده، یعنی موجودی است که همه چیز در وجود خودشون به اون متکی هستن و از اونجا نشأت گرفتن و آغاز شدن. یا به تعبیر دیگه در اصطلاحات فلسفی تعبیر میکنیم به علت، میگیم علت تحقق همه چیز اوست. فعلا میخوایم اول یک تأمل و تفکری بکنیم با هم دیگه در معنای علت، ببینیم علت چگونه قابل تفسیر کردن و توضیح دادنه. بعد ما وقتی صحبت از علت بودن خداوند برای مخلوقات میکنیم، در واقع چه نوع علیت و چه نوع خالقیت، چه نوع آفرینندگی رو میخوایم توضیح بدیم و بعدا اثبات میکنیم. اول برگردیم به مباحث متداولی که در درس‌های امروزه باش سر و کار داریم. ببینید در فضای علمی که شما باش معمولا معنوس هستید، کلمه علت در چه جاهایی استفاده میشه و با چه جهت‌های شما ارتباط داره؟ گاهی مواقع کلمه علت رو در دانش‌های مثل فیزیک و شیمی و یا شاخه‌های دیگه علوم طبیعی به چیزی میگن که در پی او یک حادثه یا پدیده‌ای اتفاق میفته. یعنی هر وقت دو تا حادثه، دو تا پدیده نسبتشون اینطوری باشه که وقتی اولی اتفاق میفته دومی هم به دنبال اون میاد، از اینا تعبیر میکنن به علت و معلول. مثلا از شما پرسن اینجا چرا آتش سوزی شد، میگین علت آتش سوزی استکاک بود، استکاک تولید گرما کرد، گرما موجب احتراق آتش سوزی شد. میگین مثلا علت این مریضی چیه، میگن علت این مریضی مثلا یک تغذیه نامناسبه، یا علت بهبودی این مریضی است استفاده از اون داروی مخصوصه. تو این نمونه ها که خیلی هم در علوم طبیعی مرسوم هستش، وقتی علت و معلول رو با هم مقایسه میکنیم یک خصوصیت خیلی آشکاری بینشون هست و اون این است که علت و معلول از هم دیگه گسستن، جدا هستن. یعنی یه چیزی به اسم علت در یه برهه‌ای از زمان بوده، بعداً قطع شده، دیگه به اسم معلول در امتداد زمان تحقق داره. مثلا فرض کنیم ما میگیم علت آتش سوزی استکاکه، استکاک در یک مقطعی از زمان بوده، مثلا یک ماشینی در یک شرایط خاصی ممکنه به خاطر استکاک حرارت زیادی پیدا بکنه، لاستیکش مثلا آتش بگیره فرض کنید، یا یک قسمتی قطعی از ماشین آتش سوزی بشه. خب استکاک در یک مقطع خاصی بوده در یک بازه زمانی 30 ثانیه‌ای مثلا، بعد از اینکه آتش سوزی اتفاق افتاد دیگه استکاکی در کار نیست، چون حرکتی دیگه در کار نیست، یک ماشینی است که داره شعله میکشه، استکاک از بین رفته اما آتش کماکان موجوده. یعنی میبینیم علت و معلول از هم دیگه گسسته و جدا هستن. میگیم مثلا علت این مریضی سوء تغذیه است یا یک تغذیه نامناسب. خب شما یه موقعی یه تغذیه نامناسب داشتید، اون غذای نامناسب که انسان استفاده کرده هضم شده، تمام شده، از بین رفته، ولی مریضی در زمان فعلی هنوز موجوده. اینجور علت و معلول ها طبیعتاً علت و معلول های حقیقی نیستن، چون اگه یه چیزی واقعاً علت باشه بخواد نیاز وجودی دیگه رو برطرف بکنه، نمیشه که خود معلوم باشه و اون معلولش موجود باشه. اگه فرض کنیم که این معلول تکیهش به دیگری هستش، دیگری تا وقتی که بود که هنوز معلول به وجود نیومده بود، در یه لحظه اون معلولش اتفاق میفته، علت هم بعد از این دیگه نیست. یعنی میبینیم معلول فعلا رو پای خودش ایستاده، معلوم میشه که اون چیزی رو که ما اسمش رو علت گذاشته بودیم و او رو به عنوان علت به حساب میآوردیم، اون علت علت حقیقی نبود که واقعا اون معلول با تمام وجودش به اون وابستگی داشته باشه. اگه بخوام یه علت و معلولی پیدا بکنیم که واقعا اینا به هم دیگه تکیه داشته باشن، مثلا مثل سقف منزل که فرض بفرمایید روی ستونی سوار هست که اگر ستون میره سقفم فرو میریزه، علت و معلول باید یه همچین رابطه‌ای داشته باشن که اون معلوله واقعا وابسته به علت باشه، که اگه علت رفت و نابود شد معلولش هم نابود بشه. اگه بخوام یه همچین رابطه رو پیدا بکنیم، گاهی مواقع دقیق تر میشه تو مثال‌ها یه نمونه‌ای رو پیدا می‌کنیم که اینا علت و معلولش با هم دیگه همزمانه. مثلا مثل چی؟ مثلا مثل اینکه شما با دستتون کلید رو برمی‌دارید، داخل در قفل می‌کنید، می‌چرخونید، در اثر چرخش دست شما کلید می‌چرخه، در اثر چرخش کلید زبانه در می‌چرخه. اگر شما بپرسن که علت چرخش زبانه قفل چی بود، طبعاً میگین علت چرخش کلید بود. اگه بگن علت چرخش کلید چی بود، طبعاً میگین که علت چرخش دست من بود. میبینید چرخش دست و کلید و زبانه همشون همزمان با هم دیگه آغاز میشن، همزمان هم با هم دیگه تموم میشن، بین اینا فاصله زمانی وجود نداره. اینجوری نیست که اول دست من بچرخه بعد مثلا چند ثانیه بعد تازه کلید بچرخه، چند ثانیه بعد زبونه در بچرخه. اینجا شما یک معنای دقیق تر از علت و معلول پیدا میکنید که دو تا چیز هستن واقعا به هم وابستن، یکیشون آغاز کننده دیگری است، مبدع دیگریه، منشأ دیگریه. تا وقتی هم که هست اون هست، وقتی دیگه دست شما نمیچرخه دیگه کلید هم نمیچرخه، و وقتی کلید دیگه نمیچرخه زبانه در هم دیگه حرکت نمیکنه. اینجا ما به یک علت و معلولی میرسیم که اینا با هم دیگه همزمان هستن. بعضی از علت و معلول هایی که در دانش های متداول بهش میگن علت و معلول اینجوری هستن، یعنی پدیده هایی هستن که اینا با هم دیگه کاملا همزمانن. تا وقتی علت هست معلول هم هست، علت که میره معلول هم میره. یه مقدار که میریم جلوتر، گاهی مواقع شما با یک علت و معلولی برخورد میکنید توی بعضی از نظریات که علت اصلا پدیده نیست، علت یک جسمه. البته این در طبیعیات قدیم بیشتر بهش اعتقاد داشتن، توی دانش‌های امروزه کمتر به این اعتقاد دارن. ولی اگر مثلا کسی بگه خورشید علت نوره، خب خورشید خودش یک جرمی است، یک ماده است، این ماده خودش تولید انرژی میکنه به اثر فرض. مادامی که این ماده حتی با اون خصوصیاتی که داره وجود داشته باشه، تولید انرژی هم به دنبالش میاد. هر وقت اون ماده خودش از بین بره یا اون ویژگیاش از بین بره، تولید انرژی هم از بین میره. اینا هم یک نوع علت و معلوله. پس ببینید ما در قدم اول وقتی دقت میکنیم تو معنای علت و معلول یا چیزی که دیگری به اون نیازمند هستش، محتاج هستش، وجودش متوقف بر اونه، اول ذهن ما میره سراغ پدیده هایی که ناهمزمان هستن، با همدیگه همراهی ندارن. بیشتر که دقت میکنیم میرسیم به پدیده هایی که اینا با همدیگه همزمانن. ولی یه مقداری که دقیق تر میشیم و مسئله رو ریزتر دنبال میکنیم، میبینیم این مقدارم کافی نیست. حالا یه گام با همدیگه بریم جلوتر تا این مسئله رو روشنتر و دقیقتر بتونیم از تو قرآن بررسی کنیم. ببینید یک چیزی که نیازمنده، نیازمندیش ابعاد مختلفی میتونه داشته باشه. مثلا من گاهی مواقع در غذا نیاز به کسی دارم، خودم برای خودم غذایی نمیتونم تهیه بکنم، نیازمندم به کسی که او به من غذا بده. خب این نیازمندی من به دیگری در یه جنبه خاصی که جنبه غذا خوردن میشه. گاهی مواقع یک موجودی در مثلا تنفسش نیازمند به یه چیز دیگه است، برای تنفس نیازمند به هواست. گاهی مواقع یک موجودی مثلا در حرکت کردنش نیازمند به دیگری است، یعنی غذاش هم هست، مثلا تنفسش هم هست، بخواد حرکت بکنه یا بخواد مثلا نیرو داشته باشه، نیازمند به یک دستگاهی است که او رو تحریک بکنه، مثلا قلب او رو مدد بکنه، کمک بکنه قلبش بهتر خون رو پمپاژ بکنه. یعنی نیازهای یه موجود به دیگری میتونه جهتهای مختلفی داشته باشه. این که مسئله روشنیه. خب اینجور جا معمولا بین منی که محتاج هستم و نیازمند هستم با اون موجودی که میخواد بیاد نیاز منو برطرف بکنه، طبیعتا باید یک رابطه برقرار بشه. اگه ما با همدیگه هیچ ارتباطی نداشته باشیم، هیچ وقت نیاز من به توسط او برطرف نمیشه. یک مسئله کاملا عقلیه که هرگاه یه موجودی به دیگری نیازمند بود، برای برطرف شدن نیازش باید رابطه‌ای با موجود دیگه برقرار بکنه. اگه هیچ ربطی نداشته باشیم، هیچ اثری هم او بر من نمیتونه بگذاره. تا اینجا هم که مسئله تصورش خیلی سخت نیست. سوال اساسی که تو این بحث داریم اینه که حالا اگر که دو تا موجود بودن، یکی از اینها در اصل وجودش می‌خواست به دیگری نیازمند باشه، نه در غذا خوردنش، نه در نفس کشیدنش، نه در رفع نیازهای جانبیش، در رفع نیاز اصلیش که نیاز اصلیش هستی و وجودش هست، چگونه اینا میتونن با هم دیگه ارتباط برقرار کنن؟ یه مقدار مسئله رو خوب تصور بکنید. فرض کنید من یه موجودی هستم که در اصل وجودم به یه کسی میخوام نیازمند باشم. قبلا گفتیم هر نیازمندی و رفع نیازی یک رابطه ای لازم داره. من چجوری میتونم رابطه برقرار کنم، نیاز وجودی و هستی خودم برقرار کنم؟ شدنی است. واقعیت مسئله اینه که اگه مقدار دقت بکنید، میبینید با اینجا با یک معما مواجه میشه. اون معما این هستش که من اگه بخوام با یک کسی ارتباط برقرار کنم، باید باشم. اول باید باشم که بتونم ارتباط برقرار کنم. و فرض اینه که من برای اصل بودنم نیاز به کس دیگری دارم. خب من که میخوام ارتباط با او برقرار بکنم و هنوز نیستم، چجوری این رابطه رو میتونم برقرار بکنم که او به من کمک بکنه و نیاز منو برطرف بکنه و من رو موجود بکنه؟ یه همچین چیزی واقعیتش اینه که شدنی نیست. به یک مثال توجه بکنیم بعد دوباره برگردیم به این مسئله. ببینید ما همیشه وقتی که با هم یه داد و ستد میکنیم، مثلا من به شما یه کتاب رو میخوام هدیه کنم، شما هستیم به عنوان یک شخص، منم هستم به عنوان یک شخص، کتابم به عنوان یک وسیله، میشیم سه تا موجود. بعد من میام کتاب را به شما میدهم، شما هم کتاب رو میگیرین. پنج تا چیز اینجا هستش. در داد و ستد کردن های همیشه یک گیرنده‌ای هست و یک گرفته شده‌ای هست، در مقابل هم یک دهنده‌ای وجود داره. یک عملیات داد و ستد و گرفتن و دادن هم اینجا اتفاق میفته. حالا صحبت اینه که اگر یه موجودی خواست به دیگری وجود بده، موجودی هستش که در اصل وجود و هستیش به دیگری نیاز داره، آیا میشه که یه موجودی بیاد بره به دیگری وجود بده؟ همونطوری که بنده به شما یک کتاب میدم یا میام به شما یک شاخه گل میدم، یه ذره که دقت میکنیم میبینیم همچین چیزی شدنی نیست. شما یه قرار باشه که ما بریم به یک کسی وجود بدیم، قبل از وجود دادن ما که اصلا نیست، به نیستی هم که وجود نمیشه داد، چیزی که نیستش که نمیتونه وجود رو از ما بگیره که. یعنی وجود و هستی یه تفاوت خیلی اساسی داره با همه نیازهای انسان، با همه نیازهای همه موجودات. همه موجودات بعد از اینکه هستن یه نیازهایی دارن، به وسیله یه علتی که با اون مرتبط میشن، به هم دیگه نزدیک میشن، اون نیازها برطرف میشن. اما در زمینه هستی و وجود شما میبینید نمیتونین فرض کنین که موجودی با دیگری رابطه برقرار کنه نیاز وجودیشو برطرف بکنه، موجودی با دیگری رابطه برقرار کنه وجود از او بگیره. چون اگر هست که دیگه وجود نمیتونه بگیره، اگر هم که نیست طبیعتا رابطه نمیتونه برقرار کنه. از اینجا ما به یک نکته خیلی مهم و اساسی میرسیم که این نکته مهم و اساسی توی دانش‌های مادی همیشه مورد غفلته. اون نکته اساسی اینه که من اگر یه نیازی داشته باشم غیر از هستی در جنبه‌های دیگه وجودم نیازمند باشم، همیشه این نیازها بیرون از اصل ماست، در اثر ارتباط ها به وجود میاد. اما اگر نیاز من به یه چیز دیگه تو ناحیه اصل هستی من باشه، باید نیاز من تو متن وجودم باشه، نیاز من بیرون من نمیتونه باشه. یعنی من نمیتونم یه موجودی باشم به علاوه یک نیازمندی، چون نیاز وجودی میخواد به تازه اصل من رو درست بکنه، میخواد به اصل وجود من رو ایجادم بکنه. به تعبیر دیگه اگر شما خواستین به یه موجودی وجود بدین، اینجوری نیست که یک کسی باشه وجود رو از شما بگیره، این وجودی که دارین میدین با خود اونی که داره میگیره با هم دیگه یکی هن، اصلا دوتا نیستن. نمیشه تصور کنیم یه چیزی باشه بیاد وجود رو تازه تحویل بگیره، خود همون هستی که میخوایم بهش بدیم خودش همونش که میخواد بگیره. یعنی گیرنده و اون داده شده و گرفته شده همه با هم دیگه چی هن؟ همه با هم دیگه یکی میشن، از هم دیگه قابل تفکیک نیستن. از این اینجوری تعبیر میکنن، میگن اگر که ما واقعا بخوایم یه جایی علت و معلول داشته باشیم، واقعا یه چیزی داشته باشیم که علت هستی یه چیز دیگه باشه، بخواد واقعا نیاز وجودی یک موجود دیگر رو برآورده بکنه، شرطش این هستش که نیاز اون چیزی که معلوله، نیاز اون چیزی که مخلوقه، نیاز اونی که داره نیازش برطرف میشه با ذات اون با هم دیگه یکی باشن. نمیشه اول یه ذاتی داشته باشه بعد نیازش بهش اضافه بشه، نمیشه یک ذاتی داشته باشه بعد ارتباط با علت برقرار کنه. ذاتش با ارتباط با علت هر دوشون در همدیگه تنیدن، هر دوشون در همدیگه داخلن. چون بخواد ارتباطش با علت بیرون خودش باشه، باید اول اون باشه تا ارتباط برقرار کنه. با اینکه فرض کردیم که بدون ارتباط اصلا این موجود تحقق نداره، اصلا وجودی نداره. اگر بخوام یه نمونه‌ای که نسبتاً این مطلب رو برای ما ترسیم بکنه و توضیح بده داشته باشیم، که بعد اساس این نمونه کم کم آهسته آهسته بحث رو دنبال کنیم، برسیم به رابطه خداوند با عالم، رابطه خداوند با ما انسان‌ها، یه همچین نمونه‌ای واقعیت امر تو این عالم دنیا پیدا نمیشه. چون عالم دنیا همه موجوداتش مادی و محسوسن، تو بین موجودات مادی و محسوس هیچ وقت رابطه هستی بخشی به این معنی وجود نداره. یه نمونه اول من بگم، باز برگردیم تو مثال ها با هم دیگه مرور کنیم. خودتون رو تصور بکنید در یه فضای خلوت و تنها، یعنی از بیرون خودتون به درون خودتون سفر کنید، تو درون خودتون میخواید مشغول فکر و خیال بشید، در درون فکر و خیال خودتون یک موجودی ایجاد کنه. مثلا فرض کنین یک گلدان گلی تصور بکنید. خب این گلدان گلی که شما تصور میکنید الان هست یا نیست در ذهن شما؟ طبیعتا هست دیگه، چون تصورش کردیم، نمیشه ادعا کنیم بگیم که نیست، وجود نداره. خب این موجودی که الان هست علتش کی بود؟ کی این رو ایجادش کرد؟ شما خودتون این رو حس میکنید در درون خودتون که ایجاد کنندش خود شما هست. رابطه این گلدان گل با شما چجوریه؟ یه مقدار رو این فکر بکنید. حالا خواستین گلدون گل درست کنید تو دلتون، خواستین یک درخت تصور کنید، خواستین یک خونه تصور کنید، اونش فرقی نمیکنه. ولی میخوام رابطه شما رو با ادراکات خودتون، با تصورات ذهنی خودتون بررسی بکنید. آیا این گلدون گل اول بود بعد شما رفتین بهش وجود دادین؟ مثل اینکه مثلا من به رفیقم میرم یه شاخه گل هدیه میدم، اینطور نبود. قبل از اینکه شما این گلدون گل رو به وجود بیارید اصلا چیزی در کار نبود. خب پس شما چه کار کردید؟ به کی هستی دادین؟ به کی رفتین وجود دادین؟ ما معمولا تو تعابیرمون میگیم هستی بخشی، انگار یه چیزی هست میریم بهش هستی را چه میبخشیم. میگیم مثلا فلان چیز به وجود آمد، آمدن یعنی حرکت کردن دیگه. تصور میکنیم انگار یه چیزی قبلا یه جایی بود بیرون وجود، از اونجا مسافرت کرد اومد اینجا. با اینکه واقعیت اینه که نه به چیزی میشه وجود را بخشید، نه میشه چیزی به وجود بیاد به این معنی که یه جا دیگه باشه. مثلا در مملکت عدم زندگی میکرده، حالا اومده در مملکت وجود، میشدنی نیست. نمیشه به چیزی وجود را بخشید به این معنی که او باشه وجود نداشته باشه بعد ما بریم بهش وجود بدیم اون وجود را از ما بگیره، اصلا معنی نداره. شما وقتی تو فکر خودتون، تو اندیشه خودتون به گلدون گل هستی میبخشید، بعد میگین این گلدون گل الان در ذهن من به وجود آمد، اگر دقت بکنیم نه بخشیدنی در کار است و نه آمدنی. قبلا گلدون گل جایی نبود که بعد بخواد حرکت بکنه بیاد تو ذهن شما، یا مثلا فرض کنیم قبلا یه جایی باشه وجود نداشته شما بهش وجودو بدین. این چیزی که شما تصور کردین خودش با وجودی که بهش دادین همش با هم دیگه یکیه، گیرنده و گرفته شده همه با هم دیگه همراه هم. حالا اگر کسی از شما بپرسه این گلدون گل با شما چه جور ارتباطی داره؟ آیا گلدون گل یه چیزیه؟ یه رابطه هم با من برقرار کرد؟ در اثر رابطه‌ای که با من برقرار کردش نیازش به هستی و وجود برطرف شد؟ اینطوریه؟ با این توضیحات طبیعتاً میگیم نه، اینطوری نیست. معنی نمیده که گلدون گل یه چیزی باشه بعد با من ارتباط برقرار کنه بعد نیازش به هستی برطرف بشه. میگیم خب بالاخره گلدون گل با منی که ایجادش کردم ارتباطی داره یا نداره؟ شما مسلما میگین خب برای ارتباط داره دیگه، چون گلدون گل است که من ایجادش کردم، دیگری که ایجادش نکرده که. خب این ارتباطش کجاست؟ مجبور میشین که متوجه بشیم و کشف بکنیم که ارتباط این گلدون گل با منی که او رو ایجاد کردم تو متن ذات گلدون گله. یعنی گلدون گل اینجوری است که یه چیزی است بیرونش یک رابطه‌ای با من برقرار کرده، اصلا تمام هویتش، تمام ذاتش وابسته به منه و به تعبیری همش تو درون خود منه. از من هیچ نحوه جدایی، استقلال و بریدگی نداره، همه چیزش همراه منه، تمام ذاتش ارتباط با من. این یه نمونه خوبی است از رابطه علت و معلول واقعی، یعنی جایی که یه چیزی نیاز وجودی و هستی دیگری رو برطرف میکنه. غیر از این علت و معلول هایی که ما تو دنیا معمولا باش سر و کار داریم و باش مرتبط هستیم که اشیا همه مستقلن، در یک ابعادی غیر از هستیشون با هم رابطه برقرار میکنن. اگر یه موقعی کسی صحبت از خالق میکنه، صحبت از آفریننده میکنه، باید توی همچین فضایی فکر بکنه، یعنی باید دنبالی همچین چیزی باشه ببینه یه همچین چیزی هست یا نیست، اگر هست چگونه است و چه رابطه‌ای برقرار می‌کنه. دوباره برگردیم به همین مثال. تو همین مثال فرض فرمایید انسان با ادراکات انسان چند تا خصوصیت و ویژگی خیلی هست. خصوصیت اول اینه که اون معلول ما، یعنی اون گلی که ما تصور کردیم، اصلا از ما جدا نمیشه. اینجوری نیستش که من این گل رو درست کنم بعد خودم برم نابود بشم، گل سر پا بمونه. شدنی نیست، اون تمام وجودش به من وابسته است. برخلاف نسبت ساختمان با بنا، بنا وقتی ساختمان رو میسازه بنا میمیره. مثلا شما این ساختمان هر روز 700 سال سر پاست، درسته؟ ما ممکنه با یه تعبیر غیر دقیق و غیر علمی بگیم علت این ساختمان بنا بوده، ولی وقتی دقت میکنیم اون بنا علت ساختمان نیست. ساختمون مجموعه است از سنگ ها و آجر ها و نمیدونم شن و ماسه و سیمان و چه و چه. بنا چه نقش داشته اینجا؟ بنا گاهی مواقع که فقط هویتش اینه که تو دهنش طراحی کرده، مدیریت کرده، گاهی مواقع اومده خودش این آجرها رو جابجا کرده، رو هم گذاشته. کسی که بنایی میکنه ایجاد کننده چی بوده؟ اگه بخوایم تازه یه ذره دقیق صحبت کنیم، ایجاد کننده حرکت آجرها بوده، ولی خود آجرها رو اوی به وجود نیورده. خب بنا تا وقتی که آجر حرکت میده، حرکت هم هست، دستش رو ورده یه حرکت از بین میره. یعنی بنا علت ساختمون نیست. این آجرها که رو هم دیگه وای میستن، علت وایستن آجرها رو هم دیگه چیه؟ علت وایستن آجرها رو هم دیگه یکیش جاذبه زمینه مثلا، یکیش میزان چسبندگی موادیست که بین آجرها قرار میگیره و چیزهای دیگه. اینا تا وقتی که هستن آجرها رو هم دیگه هستن. اگر این جاذبه نباشه، اون چسبندگی نباشه، فشارهایی که از اطراف میاد تعادلش هم بخوره، خب طبیعتاً این روی هم ایستادن آجرها از بین میره. یعنی میبینیم رابطه بنا و ساختمان واقعا رابطه علت و معلول نیست. بنا علت حرکت، چسبندگی و جاذبه و تعادل فشارها و نیروها مثلا علت برای ایستادن اینا رو هم دیگه است. ما الان یه پله باید جلوتر دنبال علت خود آجرها میگردیم. آجرها به عنوان یک موجود نیاز وجودیشون رو کی برطرف میکنه؟ ما همیشه در علوم مثل دانش فیزیک و امثال اینها دنبال علت چی هستیم؟ علت تغییرها، دنبال علت پدیده ها. ولی در مباحث فلسفی، در مباحث الهی که بخوایم واردش بشیم، دنبال علت پدیده ها نیستیم. چند قدم بخوایم اثر رو دقیق تر بریم، دنبال علت اصل هستی و وجود اشیا. تا میریم سراغ علت اصل هستی و وجود اشیا، میبینیم اصلا نظام علت و معلول شکلش عوض میشه. پس تو مثال نفس ما، خود ما با تصورات ما، مثل اون گلدون گل یا درختی که شما در ذهن تصور کردید، خصوصیت اولش اینه که من تا وقتی هستم این درختم میتونه باشه. اگه من نابود بشم به حسب فرض، اون درختم دیگه نابود میشه، چون اون با تمام وجودش به من تکیه کرده، با تمام وجودش به من وابسته است. این یه مسئله. مسئله دوم، ببینید تو این دنیا وقتی شما بحث از علت و معلول میکنید، یه نمونه پیدا نمی کنید که علت بیاد اصل معلول رو ایجاد بکنه. هر نمونه که روش انگوش میذارید، علت داره رو معلول یه کاری انجام میده. به اصطلاح میگن همیشه چیزی را از چیزی ایجاد میکنیم. یک ماده اول هست، ما ماده رو شکلش رو تغییر میدیم، قبلش ماده جدیدی. حالا توی مثلا این نظریات جدید یه ذرات اساسی هستن، این ذرات بنیادین و پایه شکلشون، ترکیبشون عوض میشه، در اثر تغییر شکل اینها یه چیز جدیدی به وجود میاد. ما در واقع داریم حرکت ها و جابجایی ها رو ایجاد میکنیم. اصل اشیا از قبل بوده، اما توی عالم ذهنمون قضیه اینطور نیست. ما چیزی را از چیزی به وجود نمیاریم. الان بنده که به شما گفتم شما یه گلدون در ذهنتون ایجاد کنید، آیا اینطوری بود که شما یه چیزی از قبل داشتید، مثلا رفتین اینا رو مثل کوزه‌گری مثلا باش کوزه‌گری کردن، یه گلدون سفالی درست کردید، یه ماده‌ای داشتین مثلا یه بذری داشتین کاشتین، مثلا خاک و جذب کرد و آب جذب کرد، گلدون درست شد، گل داد؟ نه، اینجوری نبود. در یک لحظه و در یک آن آمدید یک گلدونی رو در عالم ادراک خودتون به وجود آوردید. ایجاد یه چیز است نه از چیزی. ما به اصطلاح میگیم خلق لا من شیئن، یه چیز رو خلق میکنیم، اما لا من شیئن، از چیزی به وجود نمیاریم. دقت بکنید، نمیگیم یه چیزی رو از عدم میاریم، چون از عدم که نمیشه چیزی آورد، درسته؟ نمیگیم خلق کردیم یه چیزی رو از عدم، میگیم خلق کردیم یه چیزی رو نه از چیزی، درسته؟ از جایی نگرفتیم، مستقیم خودمون اینا به وجود آوردیم. یه همچین مثالی رو شما تو خارج پیدا نمیکنید. شما اگر الان اراده بکنید یک باغ بزرگ رو تصور کنید با درختان آنچنانی و و و، می‌بینید همه اینا چی هستن؟ همه اینا بدون اینکه از ترکیب و ترکیبای قبلی درست بشن مستقیما به وجود میان. نکته مهمش هم اینجاست. ممکنه شما بگید خب من که یه باغ درست میکنم تو ذهنم، قبلا یه عالمه عکس باغ‌های مختلف رو دیدم، بعد تو ذهنم یا اون عکسایی رو که از باغ‌های قبلی دیدم به هم دیگه قیچی می‌کنم، می‌چسبونم، وصل می‌کنم، یه باغ جدید درست میشه. درسته؟ معمولا ما وقتی تولید می‌کنیم تو ذهنمون یه نمونه‌ای از قبل داریم، بعضی قسمتاشو می‌بریم سر هم می‌کنیم، بعضی قسمتاشو هم کوچیک و بزرگ می‌کنیم، ابعادشو تغییر می‌دیم، چینشش هم تغییر می‌دیم که جدید به وجود میاد. ولی مهمش اینجاست که شما تو ذهنتون این کارا رو هم که میکنید، نکته مهمش اینجاست، قبلیه هیچ وقت از بین نمیره، قبلیه سر جای خودش هست. الان مثلا من به شما عرض کنم یه درخت تصور کنید، خب شما درخت رو تصور کنید، حالا میگم این درخت که تصور کرده بودید با اره ببرینش، خب شما با تو ذهنتون این درخت رو با اره نصف می‌کنید از وسط، نصفش میفته اینور. حالا سوال من، اون درخت قبلیه تو که این هستش یا نیست؟ اون درخت سالمه؟ سالمه هم سر جاش هست، نصف شدهش هم دوباره در کنارش هست. به این میگن چی؟ میگن خلق لامنشأ. یعنی شما سالمه رو نمیان واقعا نصف کنین، یه دونه نصف درست بکنین، در کنار سالمه میان یه دونه بریده شده هم درست میکنین. حالا اگر من شما تواضع کنم این درخت رو که نصفش کنین بندازین تو آتیش بسوزین خاکستر بشه، خب شما تو ذهنتون آتیش تصور میکنین، میذین تو آتیش میسوزه خاکستر میشه، ولی بازم درخت سالمه سر جاشه، نصف کار هم سر جاشه، خاکسترش هم جدیدن بهش شد اضافه شد. اینا تفاوت اساسیه بین رابطه نفس ماست با ادراکات ما با این دنیایی که ما معمولا باش سر و کار داریم، که اینجا وقتی درخت رو نصف میکنیم دیگه سالمش از بین میره، نصفه وقتی میسوزونیم خاکستر میشه دیگه نصفه از بین میره. پس دومین خصوصیتی که ما توی نفسمون پیداش میکنیم، توی ادراکات خودمون پیدا میکنیم، اینه که ما داریم یه چیزی را نه از چیزی به وجود میاریم، چیزی رو به چیزی تبدیل نمیکنه. خصوصیت سوم اینه که شما وقتی توی فکر خودتون و ذهنتون تأمل میکنید، میبینید خلق کردنتون آنیه، نه که از چیزی چیزی رو نمیخواید تبدیل بکنید. دیگه نیاز به طی کردن یک مراحل یا عملیات یا کار یا این حرفا نداره. توی این عالم وقتی میخواییم یه چیزی به وجود بیاریم، اول بذر میخواییم، خاک یا آفتاب یا آبی، تا به تدریج یک گیاهی به وجود بیاد. اینجا وقتی یک ساختمونی میخواییم، این ساختمون حتما نیاز به چی داره؟ نیاز به این داره که بریم موادش رو تهیه کنیم، کنار هم دیگه بچینیم، بالا پایین بکنیم، تا یک ساختمونی ساخته بشه. اما در عالم ذهن شما اینطور نیست. یه ذره با اینا شما نزدیک میشین به اون مفهومی که در قرآن کریم شنیدید، که میفرماید خداوند متعال اینطوری است که وقتی میخواد اسم رو خلق بکنه، انما امره امر اقرایی اینطوری هستش که ان یقول الشیء کن فیکون. خدا یه کن میگه، در همون آن اون شیء یکون محقق میشه. دیگه مراحلی بخواد طی بکنه، اتفاقاتی بخواد بیفته، شما همین پدیده رو نمونهش خدا در درونتون قرار داده که ببینید که خلق کن فیکونی شدنی هست. یا میبینیم که خداوند متعال میگه خدا که عالمو خلق کرد از چیزی نیافرید، اینجوری نبود که بیاد یه چیزی رو تبدیل به چیزی بکنه. یه نمونهش خدا در درون شما قرار داده که شما خودتون میتونید بعضی از چیزها رو بدون اینکه از چیزی تبدیل بکنید به وجود بیارید. خب ما کم کم با این بحثا داریم آهسته آهسته نزدیک میشیم مفهوم علت و معلول با بیان دقیقش. اگه بخوام برگردیم علت و معلول یه بار دیگه توضیح بدیم، با چجوری توضیح بدیم؟ میگیم که علت اون چیزیست که نیاز و احتیاج چیز دیگری را برطرف میکنه، به این میگیم علت. نیازی که یک موجود داره، نیازش ابعاد مختلفی میتونه داشته باشه، از جهات مختلف موجودی میتونه به دیگری نیازمند باشه. برای رفع نیازهایی که غیر از هستی و وجود هستن، یه چیزی که از قبل هست با یه چیز دیگری که هست که علت باشه رابطه برقرار میکنه، در اثر این رابطه نیازش برطرف میشه. یعنی رفع نیاز همیشه در گروه یه ارتباطی است که اون ارتباط بیرون ذاته، یه ذاتی این وره یه ذاتی هم اون وره، یه رابطه برقرار میشه، نیاز یکی از اینا برطرف میشه. اما در جایی که یه چیزی نیازمنده در اصل هستی و وجودش هست، جایی که نیاز نیاز وجودیه، نمیشه یک چیزی با دیگری رابطه برقرار کنه. رابطهش همراه خودشه، رابطهش بیرون خودش نیست. به تعبیری باید رابطهش تو متن درونش باشه، تو تمام وجودش باشه، هر جاشو که انگوش بذاریم باید اونجا رابطه داشته باشه تا هستی هم باشه. ولی بخواد این هستیش این ور باشه، رابطهش اون طرف باشه، همیشه ما با یک معما مواجه میشیم، با یک پارادوکس مواجه میشیم. از طرفی میگیم رابطه میخواد وجود رو بیاره، از طرفی میگیم رابطه خودش وابسته است به وجود. اینا دور پیش میاد دیگه، یعنی این باید اول با رابطه برقرار بشه، از اون طرف باید رابطه برقرار بشه تا باشه. میفهمیم پس رابطهش با وجودش با هم دیگه یکی هست. یا به زبان تمثیل و تشبیه دیگه، همیشه یک کسی بود یه چیزی رو میگرفت، اما در گرفتن وجود اون کسی که میخواد بگیره با خود وجودی که دارن میدن با هم دیگه یکی هستن، نمیتونن دوتا باشن. پس نتیجه میگیریم علت و معلول حقیقی رابطهشون اینطوری است که اون معلول ما با تمام وجودش، با تمام همه حقیقت هستیش با علت مرتبطه و هیچ نقطه از وجودش از علت جدا نیست. چون اگه یه نقطه‌ش هم بخواد از علت جدا باشه طبیعتاً هستی نخواهد داشت، چون هستی در گروه ارتباط با علت. گفتم اگه بخوام یه نمونه خوبی برای این تحلیل عقلی و علمی پیدا بکنیم، نمونه خوبش تأمل کردن در خودمونه. یکی از بزرگترین نعمت‌های الهی اینه که خداوند در درون ما چیزهای قرار داده که اینا میتونه خیلی از ابعاد عالم هستی رو برای ما روشن بکنه. یعنی به جای اینکه تمرکز کنیم رو تجربیات مادی و حسیمون، بریم یه افق بالاتر، بریم در نفس خودمون تأمل بکنیم، خصوصیاتی رو اونجا می‌کنیم که اون خصوصیات اونها توی این عالم خارج به این شکل پیدا نمیشه. خب سراغ قرآن کریم که میریم، میبینیم خدایی که قرآن کریم ترسیم میکنه و توصیف میکنه تقریباً همچین خداییست. یعنی تقریباً، چون رابطه خدا و مخلوق از این هم که الان داریم میگیم دقیق‌تر و پیچیده‌تره. و یه همچین رابطه به این ظریفی و باریکی رو شما هیچ وقت در دانشمندان بزرگ جهان نمیبینید که کسی پیدا کرده باشه. یعنی دانشمندان بزرگ یونان باستان و ایران باستان که فیلسوف بودن و متفکر بودن، همیشه در بحث علت و معلول به یک سری مفاهیم خیلی ابتدایی تری توجه داشتن. هنوز هم که هنوزه توی این قرن مثلا فرض کنید 21 دانشمندان علوم طبیعی وقتی صحبت از خدا میکنن با یک فیزیکدان خیلی بزرگه، ولی ذهنش از مسئله خدا منتقل میشه یک مفاهیم خیلی ابتدایی پیش پا افتاده مثل اون انفجار بزرگ. یعنی با این توضیحاتی که ما میدیم، عملا اینکه کسی بیاد بگه مثلا خالق این عالم انفجار بزرگ است، یک حرف خیلی لغو و بی اساسی گفته. چون اصلا معنی نمیده که یه موجودی که یه موقع بوده از بین رفته، حالا یه موقعی هست و به وجود آمده، اون بخواد نیاز وجودی این رو برطرف بکنه. اونا فقط تصورشون از علت و معلول پدیده های پی در پیه، با اینکه عقل انسان میگه پدیده های پی در پی نمیتونن نیاز وجودی همدیگه رو برطرف بکنن. عقل انسان میگه پدیده های پی در پی فقط تو خارج دنبال همدیگن، اما نمیتونن نیاز برطرف کنن، چون نیاز وجودی یه رابطه تنگاتنگ درونی میخواد که باید حتما تا وقتی معلول هست علت هم باشه. و امکان نداره یه چیزی که میلیون ها سال از بین رفته علت برای یه چیزی باشه که الان در زمان فعلی موجوده. حالا به استدلال بحث میرسیم، این فقط اشاره بود. انشاءالله تو بحث های بعدی که کم کم وارد ادله اثبات وجود خدا بشیم به این بحث نزدیکتر میشیم.
ببخش، بر اساس این صحبت هایی که شما کردین که معلولی که مخلوق باشه یه بخشی از علت که خود خدا باشه، میتونیم بگیم مثلا هر یکی از ماها یه بخشی از خداییم؟
ببینید کلمه بخش کلمه خوبی نیست. وقتی این کلمه بخش معنیش نگه، یعنی مثلا خدا یه چیزی، حالا تو بحث بعدی میرسیم، مثلا خیلی بزرگه، مثلا طولش بزرگ، عرضش بزرگ و ما تیکه تیکای اونیم. مثلا درسته خدا طول و عرض و ارتفاع نداره، اصلا یه موجود مادی نیستش که خدا طول و عرض و ارتفاع داشته باشه. درسته مثلا کلمه بخش کلمه خیلی خوبی نیست. دانشمندا هم از یه طرف دیدن که ما مخلوقا از خدا جدا نیستیم. درسته خدا به ما احاطه داره، با تمام وجود ما همراهه. از اون طرف هم دیدن که خب خدا که یک موجود خیلی بزرگ کشداری که نیستش که مثلا از این سر تا اون سر عالم مثلا طول و عرض و ارتفاعش باشه، اون که میشه جسم. به خاطر همین دیدن از کلمه بخش اگه استفاده کردن کلمه خوبی نیست، رفتن سراغ بعد از کلمات دیگه، مثلا اسمی گوشتن تجلی مثلا گاهی، یا خود اصطلاح قرآن اصطلاح خیلی خوبی هست، گوشتن مخلوق. مثلا خود مخلوق اگه ریشه یابی لغویش بکنیم یه چیزی شبیه همینا از توش در میاد، که هم میخواد بگه که یک دایره کوچیکیست انگار تو دل دایره بزرگه، هم در عین حال مثل دایره نیست، چون الان دایره چیه دیگه، مثاله، ولی خدا که طول و عرض ارتفاع نداره. که اونی که مهمه همون تعبیر قرآن که انه به کل شیء محیط، اون به همه چی احاطه داره، این که خدا تو دل همه انسان ها هست، اینکه ما از خدا جدا نیستیم، همین تعبیرات تعبیرات خیلی خوبی هستش دیگه. ما باید خلاصه ذهنمون رو مقدار فعال کنیم، به این برسیم که حتما رابطه دو تا چیز اینطوری نیستش که یکیشون یه بخشی از دیگری باشه. ممکنه دو تا چیز یکیشون به اون یکی احاطه داشته باشه، ولی مثل یک موجود بزرگ، یک جسم بزرگ با جسم کوچیکی که دلش باشه، اینطوری هم نیستش. یعنی یه ذره رابطه های مادی ذهنمون بره بیرون تر. همون مثالی که عرض کردیم همه بزرگان گفتن مثال خیلی خوبیه که شما خودتون رو در نظر بگیرید با درختی که تصور میکنید. آیا اون درخت یه بخشی از شماست؟ درسته؟ بخش معنی مادی که نیستش که، درسته؟ ولی در این حال میفهمین از شما بیرون نیست.
بعد ببخشید یه سوال دیگه که دارم، شما توی تعریف سوره حمد آیه اول که گفتین الحمدلله، یعنی ما هر از هر کسی که یا هر چیزی که تعریف میکنیم منظورمون خدایه، در کل داریم خدا رو تعریف و تمجید میکنیم. میتونیم برعکسش هم بگیم؟ مثلا میگم اگه من یه بخشی از، حالا یه بخش نه، یه جزئی تجلی از خدایم، صفات بدی که من دارم میشه به خدا نسبت داد؟
اگه صفات بد داشته باشین آره، ولی اونا که این بحث رو میکنن، اونا وقتی بحث دنبال میکنن به نتیجه رسن صفات بد کسی نداره اصلا کلا. میگن صفات های بد مال نداشتن است، نه مال داشتن ها. مثلا آینه ها رو فرض بکنید، ما از آینه تعریف نمیگیم به به چقدر نور داره، خب نوراش مال کیه؟ مال خداست. بعد میگیم که آینه چقدر کوچیکه، درسته؟ عجب آینه کوچیکی. خب کوچیکیش مال خورشیده. میگن اصلا کوچیکی که تو خارج نداره که. کوچیکی یعنی چی؟ یعنی آینه انقدر بقیه رو نداره، درسته؟ اسم نداشتن می‌ذاریم چی؟ می‌ذاریم کوچیکی. کوچیکی که داشتنی نیستش که. نداشتن هم علت لازم نداره. اونایی که داره رو نسبت به خدا که نداره رو میگیم مثلا فلانی چشماش خیلی خوب می‌بینه، به به، میگن خب این دیدنه در واقع یک نعمتی از نعمت‌های خدا. حالا فلانی نابیناست، میگه اون نابیناییش هم مال خداست. اون نابینایی که چیزی نیستش که. نابینایی یعنی چی؟ یعنی یه چیزی نداره، درسته؟ نه یه چیز بدی داره. ما اول اشتباهی فکر میکنیم نابینایی یه چیزیه، بعد میگیم فلانی نابینایی را دارد. با این وقتی دقت میکنیم میبینیم نابینایی در واقع یعنی نداشتن، درسته؟ به خاطر این خدا توی قرآن وقتی میخواد خوب و بد رو مثال بزنه، مثال میزنه به نور و ظلمت. میگه کسایی که صفت بد دارن در واقع اونایی هستن که از نور به طرف ظلمت رفتن. یعنی چی شده؟ نورشون کم شده. نورشون کم میشه در واقع انگار اصلا ندارن دیگه، درسته؟ اون مقداری که دارن که نور از خدا هم است، اون مقداری که ندارن که خب ندارن دیگه، درسته؟ نداشته ها طبیعتا به خدا هم بر نمیگرده.
ما وقتی مثلا گفتیم یه گیاه رو مثلا تو ذهن خودمون تصور میکنیم و مثلا ما نمیتونیم اون گیاه رو از بین ببریم تو ذهنمون، میشه از بین برد؟
چون یه ذره بهش توجه نکنین از بین میره دیگه. مثلا شما از بچگی یه عالمه فکرا کردین تا حالا، درسته؟ بعد اینا فراموش کردین، از بهش دیگه اصلا نیستن دیگه. بعضی وقتا دوری یادآوری هم بکنیم به یادتون نمیاد. اینا مادامی زندن که شما توجه دارین، شما وقتی که توجهتونشون قطع میکنین، یعنی ارتباطی که قیچی میشه نابود میشن دیگه. تا وقتیش توجه داریم خب هست، چون توجه که میکنیم اون رابطه برقراره. ولی مثلا من حواسم که ازش پرت بشه، بهش توجه نکنم، درسته؟ بعدن دیگه چی میشه؟ از بین میره دیگه. حالا به یه معنی بعضیاشون تو یک مخزنی مثل مخزن حافظه میمونن، بعد دیدم دوره مرد حافظه دوره ممکنه بیرون بیاره، بعد موقعی که در مخزن حافظه هم دیگه نیستن دیگه، تمام میشه دیگه.
یک سوالی که دارم اینه که شما الان به من گفتیم بخش نمیتونیم تعریف بکنیم برای انسان به خاطر اینکه خدا طول و عرض و ارتفاع نداره، بعد از اون طرف میان کبریایی خدا رو تعریف میکنیم به معنی بزرگی. این چی بزرگیه که مثلا با طول و عرض و ارتفاع تعریف نمیشه ولی باز یه جورایی تعریف میشه؟
خب مگه بزرگی حتما باید بزرگی جسمی باشه؟ اگه مثلا ما تو بین خودمون کلماتی داریم مثلا میگیم فلانی خیلی بزرگوار هسته، درسته؟ کسی که بزرگواره جسدش ممکنه خیلی درشت نباشه، درسته؟ در یک صفات اخلاقی برتر باشه نسبت به دیگران، وقتی در یک صفاتی برتر باشه میشه بزرگ، درسته؟ مثلا یعنی بزرگ مرد است. بزرگ مرد است این چه جور بزرگیه؟ بزرگی جسمانی که نیستش که. خدا هم که بزرگ است، یعنی قوتش نامتناهیه، علمش نامتناهیه، درسته؟ جمالش نامتناهیه، جلالش نامتناهیه، همه صفات هم بیشتر داره، ولی در این حال جسم هم نیست. اتفاقا برعکس، ما تو بحث بعدی شما عمری باشیم میرسیم به اینکه خدایی بخواد طول عرض ارتفاع داشته باشه تازه محدود میشه، چون جسم ها همشون تو مکان خودشون زندانی هم. موجودی که میخواد علت باشه اصلا نمیتونه طول عرض ارتفاع داشته باشه، باید حتما از محدودیت زندان مکان بره بیرون. پس میتونه بزرگ باشه، قوی تر هم باشه از یه جسم خیلی بزرگ، ولی مکان هم نداشته باشه. این فعلا قسمت اوله. بس انشاءالله در قسمت بعدی میریم سراغ قرآن کریم، ببینیم خود قرآن کریم در لابلای آیاتش رابطه خالق و مخلوق رو چجوری توصیف کرده. اللهم صل.